و اونیکی. باز هم خوش آمدید. ساعت 11 به وقت افغانستان است. من مصطفی صدیقی با شما هستم و در صدر گزارش های این 60 دقیقه میشنوید که رئیس جمهور ایران از سازمان ملل متحد خواسته تا تحقیق را در مورد حضور نیروهای ناتو در افغانستان و عراق آغاز کند. همچنان در مسائل مربوط به منطقه میشنوید که حکومت مصر از اجلاس امنیت هسته‌ای در امریکا استقبال کرده است. گزارش های جالب دیگر هم براتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی ورزش و زن و زندگی هم نشر میشن با رادیو آزادی باشین. اما پیش از اینها بیاین که تازه ترین خبرها را بشنویم. اول شروع میکنیم با خبرهای افغانستان از منیژه دیبا.
کشته و زخمی شدن 7 زن در ولایت کاپیسا. حامد کرزی از وزارت تحصیلات عالی خواست است که چند پوهنزای در ولایت قندوز را در چوکات یک پوهنتون تنظیم نماید و در خبرهای جهان نیز تازه ترین ها را خواهید شنید. بار سلام مجدد به خبرهای این ساعت خوش آمدید. اصابت یک راکت در منزل مسکونی در ولایت کاپیسا 3 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. عبدالعلی مهیار سخنگوی والی کاپیسا به رادیو آزادی گفت شام دیروز درگیری شدید میان نیروهای فرانسوی و طالبان در ولسوالی علسای ولایت کاپیسا جریان داشت که سبب اصابت یک راکت آنان به یک از منازل مسکونی گردید که در نتیجه باعث کشته و زخمی شدن 7 زن گردید. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جلسه شورای وزیران از وزیر تحصیلات عالی خواست تا 3 پوهنزای در ولایت قندوز را به پوهنتون ارتقا دهد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان خبر داده است که رئیس جمهور کرزی پس از سفرش به ولایت قندوز این تصمیم را اتخاذ نمود که 3 پوهنزای در آن ولایت را در چوکات یک پوهنتون تنظیم نماید تا محصلان این ولایت بتوانند بیشتر به مؤسسات تحصیلات عالی جذب گردند. گفته می شود فارغان مکاتب ولایت قندوز در سال گذشته کمتر به مؤسسات تحصیلات عالی جذب گردیدند که علت آن اشتراک کمتر فارغان به امتحان کنکور دانسته شده است. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرو روز گذشته 5 تن اعضای یک فامیل کشته شدند. محمد فقیر عسکر قمندان امنی ولایت فرو به رادیو آزادی گفت که در این حادثه 5 عضو یک فامیل کشته و 2 تن دیگرشان به شدت زخم برداشتند. قمندان امنی ولایت فرو میگوید که این ماین را طالبان جاسوسی نموده بودند تا جان سربازان داخلی و خارجی را بگیرند، اما تا حال طالبان در مورد این حادثه تبصره ای نکردند. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 4 پلیس ملی در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب خبر میدهد. با اساس ویدیویی که دیروز به نشر رسید طالبان تهدید کردند در صورتی که چند زندانیان رها نگردد آنان خبرنگار فرانسوی را که در اظهارات خود دارند به قتل می‌رسانند. ویدیویی که توسط صفحه اینترنتی نظارت اسلامی آمریکا به نشر رسیده است، عبدالله وزیر سخنگوی طالبان گفته است لیست نام‌های تعداد از افراد آنان که باید از قید رها شوند به مقامات فرانسوی داده شده است. 2 خبرنگار فرانسوی که به تلویزیون سی فرانسه کار می‌کردند و تاریخ 30 دسامبر سال گذشته در کابل اختطاف شدند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان امروز برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 80 پول، 1 یورو 64 افغانی و 60 پول، 1 پوند استرلینگ 72 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 50 پول، 1000 کلدار پاکستانی 569 افغانی. در پیوند با خبرهای داخل افغانستان خبرهای منطقه و جهان را داریم که خالد مفتون پس از یک وقفه کوتاه آن را پی می‌گیرد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و او جین تاو رئیس جمهور چین در آشه اجلاس امنیت هسته‌ای در مورد پروگرام اتمی ایران گفتگو کردند. جیف بدر مشاور امنیت قصر سفید گفته است پکینگ اظهار کرده است که خواهان کار با واشنگتن است، ولی آژانس خبری اسوسییتد پرس میگوید این نشست پیشرفت را در قبال نداشته است. در همین حال یک سخنگوی چین در مورد بحث تعزیرات در ملاقات رؤسای جمهور دو کشور چیزی نگفته است. وی همچنان گفته است چین امیدوار است تا تمام گروه‌های زیردخل تلاش‌های دیپلماتیک را افزایش داده و مسئله پروگرام هسته‌ای ایران را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. رئیس جمهور اوباما اصرار دارد تا دور چهارم تعزیرات بالای ایران وضع گردد، زیرا تهران غنی‌سازی یورانیم خود را متوقف نساخته است. ولی چین که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است، خواهان حل مسئله بدون وضع تعزیرات می باشد. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه امروز هشدار داد که تعزیرات انرژی بالای ایران به نوعی که قانونگذاران آمریکایی می‌خواهند سبب فاجعه بشری خواهد شد. رئیس جمهور روسیه گفته است پروگرام هسته‌ای ایران باید نظارت شود، ولی تعزیرات پیشنهادی سازمان ملل متحد به شکلی نباشد که همه ایرانیان از تمام جهان متنفر شوند. مدویدوف به تلویزیون ABC گفته است تعزیرات نباید تجارت تیل ایران را هدف قرار دهد. رئیس جمهور روسیه همچنان هشدار داد در صورتی که پروگرام راکت‌های دفاعی آمریکا در اروپا سبب عدم توازن قوا گردد، وی توافقی که در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای هفته گذشته امضا کرد صرف نظر خواهد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از بن کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد می‌خواهد تا تحقیقات را در مورد حضور ناتو در افغانستان و عراق آغاز نماید. در نامه‌ای که به سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده، احمدی نژاد همچنان گفته است عبدالله ریگی رهبر دستگیر شده ملیشه‌های جندلا اقرار کرده است که اعضای ناتو گروه وی را حمایت می‌کردند. گروه جندلا ادعا می‌کند که به خاطر تساوی حقوق اقلیت‌های سنی می‌جنگد. گروه جندلا مسئولیت بمب‌گذاری‌ها و عملیات را به عهده گرفته که در نتیجه آنها ده ها تن به شمول 5 عضو ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. صدراعظم پاکستان گفته است که تحمل این را ندارد که تندروان به منظور عمله بر هند از خاک پاکستان استفاده کند. یوسف رضا گیلانی تایید کرده است که بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا مسئله لشکر طیبه گروه ملیشه مستقر در پاکستان را روز یکشنبه مطرح کرد. گیلانی گفته است که پاکستان قبلا فعالیت چندین گروه تندرو را در این کشور ممنوع و حسابات بانکیشان را مسدود کرده است. گیلانی گفت پاکستان از این می‌خواهد که شواهد بیشتری را در مورد لشکر طیبه در اختیار این کشور بگذارد، گروهی که گمان می‌رود در عملات تروریستی دو سال قبل بر هند که 166 نفر کشته شد دست داشته باشد. و قرار است یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا به قرقیزستان سفر کند و با مقامات اداره موقت ملاقات نماید. رابرت بلیک معاون وزیر خارجه آمریکا با روزا اوتنبایفا رهبر اداره موقت و سایر مقامات این کشور ملاقات خواهد کرد. این عالی‌ترین دیپلمات آمریکایی است که پس از فرار رئیس جمهور قرمان بیگ باقیوف از بیشکک سفر می‌کند. هفته گذشته باقیوف بعد از سرکوبی خشونت آمیز مخالفین فرار کرد. بلی گفته است آمریکا اداره موقت آن کشور را به صورت رسمی به رسمیت نمی‌شناسد، ولی در عین حال چنین هم فکر نمی‌کند که قدرت از طریق کودتا به دست آمده است. وی همچنان گفته است پلان ملاقات با باقیوف را ندارد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده. این ساعت 11:09 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه می شنوید. رئیس جمهور ایران از سازمان ملل متحد خواسته تا تحقیق را در مورد حضور نیروهای ناتو در افغانستان و عراق آغاز کند. عکس العمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به اعدام زندانیان افغان در ایران.
ما شدیداً از این موضوع نگران هستیم. به صورت که یک قطع داشته باشه مسئله اعدام کردن تعداد زیاد از افغان ها.
مصاحبه داریم با یک عضو این کمیسیون. اطفال جوگی ها در شماره افغانستان از امکانات آموزشی بهره مند شدند.
ازم میخوام که دکتر شم. ازم دکتر شم. خدمت مریضا را معاینه کنم.
مصر از اجلاس امنیت هسته‌ای در ایالات متحده آمریکا استقبال کرده است. گزارش داریم در این مورد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی زن و زندگی و ورزش را براتون داریم. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد می‌خواهد تا تحقیق را در مورد حضور ناتو در افغانستان و عراق آغاز کند. احمدی نژاد در نامه‌ای که به سرمنشی سازمان ملل فرستاده، همچنان گفته است که عبدالله ریگی رهبر دستگیر شده میلیشه‌های جندالله اقرار کرده که اعضای ناتو گروه او را حمایت می‌کردند. گروه جندالله ادعا می‌کند که به خاطر تساوی حقوق اقلیت‌های سنی می‌جنگد. این گروه مسئولیت بمبگذاری ها و حملات را به عهده گرفته که در نتیجه آنها ده ها تن به شمول 5 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. بیشتر در این مورد از خالد مفتون میشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران طی نامه دیروز از بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته است تا تحقیقی را در مورد اهداف حضور نظامی ناتو در افغانستان و عراق آغاز نماید. با گفته آژانس خبررسانی رویترز، نامه احمدی نژاد روش آمریکا و ناتو در جنگ علیه تروریسم در منطقه را ناکام خوانده است. احمدی نژاد همچنان گفته است این مربوط بان کی مون به رئیس سرمنشی سازمان ملل متحد است تا در مورد تحقیق کند و نتایج آن را به اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد ارائه نماید. رویترز میگوید در سال 2003 میلادی قوای به رهبری آمریکا بالای عراق حمله کرد تا حاکمیت صدام حسین رئیس جمهور آن کشور را پایان دهد، ولی بعداً دچار جنگ با شبکه القاعده شد. در افغانستان حدود 120 هزار عسکر تحت رهبری ناتو مصروف جنگ علیه نیروهای طالبان است. با گفته احمدی نژاد در نتیجه حضور غرب چندین میلیون نفر کشته، زخمی و یا بیجا شدند. بر علاوه کشت مواد مخدر افزایش یافته و مردمان منطقه در زیر سایه تهدید به سر میبرند. به نقل از احمدی نژاد رویترز میگوید که وی بارها به این مسئله تاکید کرده است که راه حل مشکلات گسترش عملیات و مصارف نظامی نیست. خطاب به سرمنشی سازمان ملل متحد احمدی نژاد گفته است حداقل از وی توقع می رود تا تیم حقیقت‌یاب مستقل را که مورد اعتماد کشورهای منطقه باشد تعیین کرده تا تحقیقات جامع را در مورد قصد اصلی حضور نظامی ناتو در افغانستان و عراق، روش‌های به کار رفته و بالاخره نتایج حضورشان را پیدا کند. در همین حال مطبوعات ایران از رئیس جمهور احمدی نژاد نقل قول کرده که خواهان تحقیق در مورد عملیات 11 سپتامبر در آمریکا شده و گفته است که عملیات بهانه برای جنگ در افغانستان و عراق بوده است. دلیلی که احمدی نژاد به سرمنشی سازمان ملل متحد نامه فرستاده دقیقاً معلوم نیست، ولی به روز یکشنبه وزیر خارجه ایران گفت تهران قصد دارد تا به سازمان ملل متحد شکایت کند که گویا اداره رئیس جمهور اوباما قصد حمله سعی را بالای ایران دارد. هفته گذشته رئیس جمهور اوباما گفت که ایران و کره شمالی با غرب مناقشه سعی دارند و این دو کشور از عدم استفاده آمریکا از سلاح سعی خارج می باشند. نامه احمدی نژاد برای بان کی مون در مسئله مورد استعی اشاره نکرده است، ولی سفیر ایران در سازمان ملل متحد دیروز در کمیته اسامبلی عمومی پالیسی جدید آمریکا را با تروریسم دولتی مرتبط دانست. در نامه رئیس جمهور احمدی نژاد همچنان آمده است عبدالله ریگی رهبر دستگیر شده ملیشه‌های جندالله اقرار کرده است که اعضای ناتو گروه وی را حمایت می‌کردند. آمریکا، بریتانیا و پاکستان در گذشته ادعای ایران مبنی بر حمایت گروه جندالله را رد کرده بودند. رئیس جمهور احمدی نژاد گفته است که ویدیوی جرایم ریگی را ضمیمه نامه خود ساخته و از بان کی مون توقع کرده است تا آن را محکوم نماید. کسانی که ریگی را حمایت کرده به محاکمه بکشاند و کشورهای عضو ناتو که از تروریسم در منطقه حمایت کرده اند محکوم نماید.
شنیدین که رئیس جمهور ایران نامه ای را عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده است. محمود احمدی نژاد در این نامه از بان کی مون خواسته است تا در مورد اهداف حضور نظامی آمریکا و کشورهای عضو ناتو در افغانستان و عراق تحقیقات مستقل را انجام بدهد و نتایج آن را به اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد ارائه بکند. در یک تحول دیگر میشنویم که تعداد از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان میگویند که ایران روند اعدام افغانهای زندانی را در این کشور آغاز کرده. یک نماینده هرات در ولسی جرگه افغانستان دیروز گزارش را به مجلس عمومی ارائه کرد که حاکی از اعدام ده ها افغان و انتقال اجساد آنان به داخل افغانستان بود. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است که در مورد با وزارت خارجه در تماس خواهد شد، اما وزارت خارجه میگوید که تعداد کمی از افغانها در این وسا اعدام شدند. عصمت ساروان برای گرفتن عکس العمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مصاحبه انجام داده با نادر نادری، یک عضو و کمیشنر این کمیسیون که با هم میشنویم.
ما شدیداً از این موضوع نگران هستیم، به صورتی که یه خط داشته باشه مسئله اعدام کردن تعداد زیاد از افغانا یک سوال اصلی را مطرح میکنه و نگرانی ما را همچنان باقی میگذاره و یکی است که آیا محکمه ای افراد است و سدود حکم علیه ای افراد از طریق یک محکمه عادلانه و منصفانه صورت گرفته و یا نه، آیا این متهمین و ای کسایی را که در زندان بودن و محکوم شدن به اعدام آیا حق داشتن که وکیل مدافع استخدام بکنن و آیا وکیل مدافعشان در حضور محکمه ایران از حق از اینا دفاع کرده و یا نه، که این از نگرانی های اصلی ما است.
این موضوع را باید کی روشن بسازه؟ این مسئولیت کیست؟
بله، این مسئولیت اصلی و اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از طریق نمایندگی های دیپلماتیک خود، مخصوصا سفارتخانه افغانستان در تهران و کنسولگری های افغانستان در مشهد و در زایدان، به اساس یک نرم بین المللی که کنسولگری ها و سفارتخانه های کشور مقیم در کشور دومی این صلاحیت دیپلماتیک و این حق دیپلماتیک دارن که از او متهمینه که اتباعی کشورشان هستند در کشور که اینا در اونجا یک ماموریت دیپلماتیک دارن، از وضعیت از اونا خدا باخبر کنن، از داشتن وکیل مدافعشان خدا باخبر کنن و در این حال برن با زندانی ها از نزدیک ببینن و چگونگی پروسه محاکماتیشان را نتانید که نظارت بکنن، بلکه از این آدم ها معلومات بگیرن که چگونه محکمه از اینا برگزار شد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این زمینه چه اقدامی میتونه بکنه؟ آیا نمیشه کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق سایر سازمانهای حقوق بشر یا سازمانهای مدافع حقوق بشر این مسئله را مطرح بسازه و حکومت ایران را تحت فشار قرار بدهد؟
یقینا ما اول به عنوان یک نهاد ملی ما متاسفانه صلاحیت زیر نداریم که بیرون از مرزهای افغانستان به صورت خودسرانه ما اعمال نفوذ بکنیم و یا ای که تلاش بکنیم که مداخله بکنیم، اما یگانه مجرایی را که ما داریم از طریق وزارت خارجه افغانستان است که عمل بکنیم. اما در عین حال ما از طریق سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی حقوق بشر که یک مجموعه مکانیزمای بین المللی برای تامین حقوق بشر می سازن، از طریق از اونا بارها خواستار ازی شدیم که نه تنها اینکه در مورد از اینا از تطبیق اعدام جلوگیری بکنن و فشار بیارن سر حکومت ایران و تلاش بکنن که قناعت بدن مقامات عدلی قضایی ایران که زمینه و فرصت ازی رو فراهم بکنه برای یک هیئت عدلی قضایی افغانستان که او تسهیل شد و فرستاده شد و بعد جمهوری اسلامی ایران، تا اونا زست اول با این زندانی ها مصاحبه بکنن، با این زندانی ها ملاقات بکنن و وضعیتشان رو ببینن، تایدی که آیا واقعا اینا از طریق یک محکمه عادلانه و منصفانه محکوم شدن و یعنی اون را برای خود تثبیت بکنن و بعد از او از طریق دیپلماتیک دو کشور بتانن به یک نتیجه برسن که مورد قناعت مردم افغانستان باشه.
مصاحبه بود با نادر نادری، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما که این حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. تا لحظات دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. همچنان میشنوین که وزیر عدلیه نروژ همراه با سفیر این کشور در افغانستان از ولایت فاریاب دیدن کردند و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی ورزش و زن و زندگی را خواهید شنید. اما حالا مسئولان امنیتی در غرب کشور میگویند که طالبان یک متنفذ قومی در بادغیس کشتند. آنان میگویند این متنفس قومی در حالی که به سوی خانه اش روان بود مورد حمله قرار گرفت. ستوره کرمی از هرات گزارش میدهد.
جنرال سید احمد سامی، قمندان امنی ولایت بادغیس، طی تماس تلفنی و رادیو آزادی گفت محمد جان، متنفذ قومی ولایت بادغیس، زمانی که به سمت منزلش در حرکت بود از سوی افراد وابسته به گروه طالبان هدف تیرباران قرار گرفت و افزود تا به حال انگیزه کشته شدن این شخصیت اجتماعی روشن نشده، اما بررسی در این زمینه جریان دارد.
طالبان یک گروه به نام محمد یوسف و پرسکی و
ساعت 4:30 عصر دیروز یک تن از گروه طالبان به نام محمد یوسف در منطقه به نام تاکک که 15 کیلومتر از ولسوالی قادس فاصله داشت به این متنفذ قومی کمین نموده او را کشتند و سلاح همراه وی را با خود بردند. وی وظیفه دولتی نداشت، فقط رئیس یک قوم بود. ملا محمد جان نام داشت، متنفذ شورای علما هم نیست. آقای سامی مسئول این قتل گروه طالبان را دانسته و افزود قاتل شناسایی و تحت تعقیب قرار دارد. گروه طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. در همین حال تای تماس تلفنی یک تن به نام ملا قدوس که خود را یکی از نمایندگان گروه طالبان به رسانه ها معرفی نموده به نمایندگان قوم خود در ولایت مقر گفته است هرگاه کسی از آنها درخواست کمک از دولت نماید و یا درباره آنها معلومات دهد آنها را خواهند کشت. این در حالی است که آقای سامی میگوید برای نمایندگان ولسی جرگه در این ولایت تدابیر امنیتی گرفته شده است. در این اواخر کشته شدن بزرگان قوم و شخصیت‌های اجتماعی در افغانستان افزایش یافته است. آگاهان امور بر این باورند که ارتباطات نزدیک این قشر جامعه با دولت یکی از دلایل عمده بروز این گونه حوادث می باشد.
وزیر عدلیه نروژ همراه با سفیر این کشور در افغانستان از ولایت فاریاب دیدن کردند. هدف از این سفر گسترش کمک‌های نروژ برای مردم فاریاب در بخش پروژه‌های انکشافی و دیگر بخش‌ها خوانده شده است. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر عدلیه نروژ در جریان سخنانش گفت همان طوری که کشور ما در اعمار مکاتب، احداث کلینیک های صحی، تامین آب آشامیدنی، زراعت و امنیت همکاری های مستقیم داشته است، در آینده ها نیز این همکاری ها ادامه خواهد یافت. موصوف همچنان علاوه کرد که کشور نروژ تصمیم دارد تا در قسمت تقویه پلیس ملی و حمایت از زنان و کودکان کارهای موثری را به منصه اجرا قرار دهد. وزیر عدلیه نروژ همچنان گفت همکاری بسیار نزدیک میان مقامات کشور نروژ و فاریاب در جهت پیشبرد کارهای انکشافی وجود دارد.
البته سالها میگذرن میگن ولی هر وقت میگن مسئله فاریاب میگن بین مقامات نروژی بهش رو بحث میگیرن روش صحبت میکنن و ما اینطور فکر میکنیم که یک همکاری بسیار نزدیک بین فاریابی ها و مقامات نروژی هستن میگن و ما شما را فراموش نمیکنیم هم وقت در قلب ما جای داریم.
عبدالحق شفق ولی فاریاب نیز از همکاری های کشور نروژ در جهت تطبیق پروژه های متعدد اظهار سپاس نموده و از برخی پروژه های عمده تکمیل شده این گونه یادآور شد.
کشور شما خوشبختانه 9 مرکزی ترنینگ سنتر در 3 ولسوالی ما ایجاد کرده در نقاط بسیار محروم. ما خواهان توسعه از این مراکز در دیگر ولسوالی های فاریاب هم است. در قریجات بسیار دوردست ما بچه های جوان و دختران میرن اونجا و حرفه یاد میگیرن توسط استادایی که از طریق کمک های شما استخدام شد. حمایت شما از معارف فاریاب قابل قدر است. شما 82 باب تعمیر بریزی مردم اعمار کردید. در مابس کار بسیار خوبی با حمایت شما شده. بسیار تشکر از کاری که شما برای محبوسین و برای مدیریت مابس ما انجام داد.
ولی فاریاب همچنان یک سلسله پروژه های جدید را به وزیر عدلیه نروژ نیز پیشنهاد نمود.
در بخش های اضطراری خیلی خوب پیشرفت ها شده ولی چیزی که در زندگی مردم از لحاظ حیات اقتصادی تغییرات ایجاد بکنه توجه زیاد صورت نگیره. چیزی که در فاریاب زندگی مردم از لحاظ اقتصادی تغییر ایجاد میتونه اول پرداختن و زیربناهای زراعتی است چون اغلب از این مردم زراعت پیشه هستند. همینطور تحصیلات عالی ما هم از لحاظ تأسیسات و هم از لحاظ پروژه های اعزام محصلین ما طبقه ذکور اوناست برای تحصیلات عالیشان در پانتونای پیشرفته دنیا مخصوص محصلین اوناست ما در تحصیلات عالی اینجا اصلا یک سرپناه ندارن همی دخترهایی که از ولایات دیگر می از خود از این محیط لیلیه ندارن و این قبلا وعده شده بوده یعنی جز پلانایی بوده که کشور نروژ علاقه داشته لیلیه برای اوناست در تحصیلات عالی ما شود.
کشور نروژ از جمله کشورهای کمک کننده در افغانستان بوده که در حال حاضر بیشتر از 500 سرباز و افسر این کشور در شوکات گروه بازسازی ولایتی مقیم میمنه فعالیت دارند.
گزارش بوده از رحمت الله رها در مورد دیدار دو مقام ارشد نروژ از فاریاب. تا لحظات دیگر برتان فشرده تازه ترین خبرها را داریم، اما حالا ستار فروغ مرور دارد بر شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه ویسا بار دیگر تغییر موقف غرب به مقابل رئیس جمهور کرزی را به بررسی گرفته و در صفحه اول خود به استناد از یک گزارش واشنگتن پست نوشته است که آمریکا در افغانستان بدیل برای کرزی ندارد و ناچار است با وی همکاری نماید. در سرمقاله روزنامه آمده است که با بمیان آمدن تغییرات در موقف های آمریکا و غرب، هنوز در زمینه بهبودی روابط گام های عملی برداشته نشده است. روزنامه هواد در صفحه اول خود به عنوان برجسته نوشته است که وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور کرزی قویا حمایت کردند. روزنامه در مطلب دیگری نوشته است که روابط افغانستان آمریکا سوار بر همکاری های استراتژیک است و به آسانی از هم نمی باشد. روزنامه راجع به سفر نماینده خاص آمریکا به کابل نیز بحث نموده و به نقل از وی نگاشته است که ایالات متحده از برگزاری جرگه مشورتی صلح حمایت می کند. روزنامه اراده مسئله بازداشت دکتران ایتالوی را در هلمند به بحث گرفته و به اشاره به اتهاماتی که بر آنان وارد گردیده پرسیده است که آیا طالبان ایتالوی حقیقت دارد؟ روزنامه در سرمقاله خود به تلفات غیر نظامیان به روز دوشنبه در قندهار توجه کرده و از نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان انتقاد نموده که با وجود تعهدات پیهم این نیروها در زمینه مسئولیت جان افغانهای ملکی حوادث مشابه مجددن اتفاق میافتد. روزنامه هشدار میدهد که در صورت ادامه این رخدادها بالاخره کاسه صبر مردم لبریز خواهد گردید. روزنامه اراده آمادگی ها برای راه‌اندازی جرگه مشورتی صلح را نیز به بررسی گرفته است. روزنامه های اسلام و انیس نیز مطالب مختلف را در خصوص تحولات افغانستان و منطقه به چاپ رسانده و تبصره کرده است. انیس در سرمقاله چاپ امروز خود در زمینه اظهارات اخیر وزرای دفاع و خارجه آمریکا بحث کرده و در این راستا بر اهمیت جلب حمایت مردم تاکید کرده است. اما اصلاح وضعیت کنونی زنان را در افغانستان بررسی کرده و نوشته است که زنان هنوز هم حقوق شرعی خود را در این کشور به دست نیاوردند. روزنامه افغان جرگه با اشاره به مسئله اعدام زندانیان افغان در ایران، وضعیت مهاجران افغان را در کشورهای اسلامی به بررسی گرفته و در این راستا خواهان توجه جدی مقامات زیربط شده است. روزنامه در مورد تشنج و جار و جنجال هایی که در خصوص قانون انتخابات افغانستان به میان آمده یک مطلب تفصیلی را نیز چاپ کرده است و این روزنامه به اظهارات سفیر ایتالیا در کابل همچنان توجه کرده که گفته است بازداشت دکتران ایتالوی در افغانستان باعث خرابی روابط میان افغانستان و ایتالیا نمی گردد.
باز هم خوش آمدید. پیشتر در خبرها شنیدین که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اجلاس امنیت هسته‌ای را که در آن رهبران 47 کشور اشتراک داشتند افتتاح کرد. رئیس جمهور اوباما گرد همایی دو روزه را با ملاقات تعداد از رهبران به شمول عبدالله دوم پادشاه اردن آغاز کرد. حالا گزارش داریم که حکومت مصر از این اجلاس استقبال کرده است. با عبدالرؤوف هروی.
دولت مصر از تلاش‌های ایالات متحده برای پاکسازی جهان از اسلحه اتمی حمایت نمود. روزنامه اهرام ارگان نشراتی شبه رسمی دولتی مصر نوشته است که رئیس جمهور محمد حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در یک نامه به جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده حمایت مصر را از تلاش‌های اداره آمریکا به منظور کامیابی کنفرانس امنیت اتمی که در حال حاضر در واشنگتن برگزار است تاکید نمود. وی بر اهمیت تامین منطقه شرق میانه از اصلی کشتار دست جمعی تاکید ورزید. بنابر نوشته روزنامه اهرام، آقای احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر به ضرورت پیوستن اسرائیل به پیمان و توافقنامه منع انتشار اتمی اشاره کرده است. آقای احمد ابوالقید توضیح داد که تنها دست یافتن به تفاهم جامعه بین المللی بر ضرورت کاهش یافتن خطرات تروریسم کافی نیست، بلکه باید سازمان ملل متحد پایه‌ها و مبادی لازم را وضع کند تا بشریت را از خطر انتشار اسلحه اتمی نجات دهد. در کنفرانس امنیت اتمی از جمله 47 کشور، 6 کشور عربی، مصر، عربستان سعودی، اردن، دولت امارات متحده عربی، مراکش و جزایر شرکت دارند. در این کنفرانس بنابر نوشته روزنامه شرق اوسط عربی زبان، رئیس جمهور باراک اوباما گفته است که به دست آوردن گروه‌های تروریستی بر اصلی اتمی بزرگترین خطر در جهان است. این در حالی است که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن بر ضرورت خالی ساختن منطقه شرق میانه از اصلی اتمی تاکید کرده است. بنابر نوشته این روزنامه، پادشاه اردن با رئیس جمهوری ایالات متحده اوضاع افغانستان و نقش اردن را در کنار تلاش‌های جامعه جهانی برای کمک به مردم افغانستان و بهبودی اوضاع در آن کشور به بررسی گرفته‌اند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. حالا خالد مفتون در استودیو است با فشرده تازه‌ترین خبرها.
در نتیجه انفجار یک راکت در یک منزل مسکونی در ولایت کاپیسا 7 زن کشته و زخمی شدند. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان از وزارت تحصیلات عالی خواسته است که چند پوانزه در ولایت قندوز را در چوکات این پانتون تنظیم نماید. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی بالابولوک ولایت فرا روز گذشته 5 تن از اعضای یک فامیل کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و اوجین تاو رئیس جمهور چین در آشه اجلاس امنیت هسته‌ای در پروگرام اتمی ایران گفتگو کردند. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه امروز هشدار داد که تعزیرات انرژی بالای ایران به نوعی که قانونگذاران آمریکایی می‌خواهند سبب فاجعه بشری خواهد شد. رئیس جمهور ایران از سرمنشی سازمان ملل متحد می‌خواهد تا تحقیقات را در مورد حضور ناتو در افغانستان و عراق آغاز نماید. صدراعظم پاکستان گفته است که تحمل این را ندارد که تندروان به منظور عمله بر اند از خاک پاکستان استفاده کند. رئیس جمهور روسیه امروز هشدار داد که تعزیرات بالای ایران به نوعی که قانونگذاران آمریکا می‌خواهد سبب فاجعه بشری خواهد شد. و قرار است یک مقام ارشد آمریکایی به قرقیزستان سفر کند و با مقامات اداره موقت آن کشور ملاقات نماید.
باز هم خوش آمدید و حالا طبق وعده بیاین که برنامه های هفتگی را بشنویم. اول برنامه ورزش.
سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته با شما هستم. در این برنامه از قهرمانی تیم کرکت افغانستان در یکی از مسابقات مهم آسیایی خواهید شنید و همچنان سر با آلمان میزنیم و از فعالیت‌های ورزشی مهاجران افغان در این کشور خبری می‌گیریم. اما نخست فشرده خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. تیم ملی کرکت افغانستان در هفته‌ای که گذشت برنده رشته مسابقات شد که در کویت میان تیم‌های برجسته کرکت آسیا برگزار شده بود. افغانستان در بازی نیمه نهایی حریفش نیپال را با بیش از 90 رنز شکست داد و قهرمان شد. مقامات کرکت بورد افغانستان میگویند این قهرمانی تیم کرکت افغانستان را نیروی بیشتر بخشید و اکنون کرکت بازان افغان با روحیه بهتر در جام جهانی کرکت 20 آور شرکت خواهند کرد. تیم کرکت افغانستان در ماه آینده به غرب الهند می‌رود و در مسابقات جام جهانی کرکت 20 آور شرکت میکند. نخستین حریف افغانستان تیم قدرتمند هند خواهد بود. فرید هوتک یکی از مقامات مسئول کرکت بورد افغانستان از آمادگی های کرکت بازان افغان برای جام جهانی میگوید:
ما تمرینات بسیار خوبی داریم. ان شاء الله تیم کرکت افغانستان به کشور دبی می و در آنجا تقریبا یک 5 روز تمرینات خود برگزار میکند. بعد به کشور وست اندیز میره و در آنجا هم مسابقات تمرینی و تمرینات خود آنجا برگزار میکنه در کشور وست اندیز. البته مسابقه شان شاید امرای کشور وست اندیز و دیگر کشورها هم مسابقات تمرینیشان باشه.
تیم ملی کرکت افغانستان اکنون در امارات متحده عرب است و برای جام جهانی آماده می شود. مسابقات لیگ برتر فوتبال کابل روز شنبه در قاضی استادیوم آغاز شد. عارف پیمان عامر نشرات کمیته المپیک افغانستان برای رادیو آزادی گفت 12 تیم برتر فوتبال کابل در این مسابقات با هم رقابت میکنند. این تیم ها در دو گروه با سیستم لیگ مسابقه میکنند. این مسابقات به مناسبت 8 ماه ثور روز پیروزی مجاهدین برای افتاده و روزانه دو بازی برگزار میشود. دیروز در نخستین بازی تیم های صنایع و جوانان میهن بازی کردند که صنایع 3-1 برنده شد. تیم تکواندوی افغانستان در مسابقات بین‌المللی دهه فجر شرکت کرده بود که دیروز با 1 مدال طلا و 1 مدال نقره به کابل برگشت. این تیم در 22مین دور مسابقات جام بین المللی دهه فجر اشتراک داشت. در این مسابقات 12 کشور شرکت کرده بودند. همچنان مسابقات دیگری به نام جام فجر در ایران برگزار شده بود که افغانستان با به دست آوردن 4 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 مدال برنز مقام قهرمانی این مسابقات را از آن خود ساخت. و از جهان سرانجام حریفان دور سیم فاینال یا نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا شناسایی شدند. تیم فوتبال بارسلونا که مدافع لقب قهرمانی است، حریفش آرسنال را از جام ملت‌های اروپا حذف کرد و راهی دور نیمه نهایی شد. این تیم اکنون در برابر بایرن میونیخ آلمان در جریان همین هفته به میدان خواهد رفت. از سوی دیگر تیم فوتبال لیون رقیب انگلیسیش منچستر یونایتد را از مسابقات حذف کرد و راه خود را به دور نیمه نهایی باز کرد. بازی لیون در برابر بوردو در جریان هفته جاری برگزار خواهد شد. برندگان دو بازی این هفته چمپیونز لیگ در شهر مادرید اسپانیا برای رسیدن به مقام قهرمانی با هم رقابت میکنند. با سلسله مسابقات پریمیر لیگ یا لیگ برتر انگلستان دیروز منچستر یونایتد در برابر برمنگهام با تساوی بدون گل رسید. در بازی های دیگر این هفته لیورپول و فولهام با تساوی بدون گل رسیدند و وست هام سندرلند را 1-0 از پیش رو برداشت. اکنون چلسی با 74 امتیاز در ردیف اول جدول جا دارد. منچستر یونایتد با 73 امتیاز دوم است و آرسنال با 71 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد. گروهی از جوانان افغان در اروپا فعالیت‌های ورزشی می‌کنند که تعدادشان به سطح خیلی بلند در تیم‌های برجسته آلمانی سرگرم ورزش هستند. آنها در شهر هامبورگ آلمان اتحادیه ورزشی را ایجاد کردند و در چوکات همی اتحادیه فعالیت‌های ورزشیشان را پیش می‌برند. این اتحادیه را یکی از بازیکنان سابق تیم ملی فوتبال افغانستان به نام غلام رسول کوهستانی همراه با خانمش محسنه کوهستانی رهبری می‌کنند. اخیراً در سفر به آلمان گفتگو داشتم با آقای غلام رسول کوهستانی و از وی در برای فعالیت‌های ورزشیش در غربت پرسیدم.
محترم، ما مدت تقریبا 6-7 سال میشه در شهر هامبورگ کلاب های ورزشی که اولین کلاب به نام آریانا بود ما ایر تایج اساس گذاشتیم. بزرگوارای زیاد تقریبا حدود 30-35 نفر از ورزشکاران سابق تیم ملی کشور که فعلا در هامبورگ زندگی میکنن در مجموع متانستیم که کلاب و شکل رسمی در لیگای آلمان یا در فدراسیون فوتبال یا فدراسیون سپورت آلمان رایشتر کنیم که صدها جوان امروز در این کلاب که فعلا به نام کلاب آریانا و میهن یک جا کار میکنن، صدها ورزشکار در رشته فوتبال با تیم‌های مختلف و سن‌های مختلف مشغول سپورت و ورزش هستن.
در بخش فوتبال اینطور ورزشکارای شما دارین با خود که یا در بخش‌های دیگه که به لیگ‌های دسته اول آلمان بازی بکنن؟
متاسفانه نه، اما جوانای بسیار ورزیده به سن‌های 18 و 19 و 20 و 21 که واقعا اونا میتونن در لیگای بالای آلمان، نه دست اول، البته در لیگای بالای آلمان میتونن ورزش کنن، میتونن سپورت کنن، ولی چون اونا افغان هستن به خاطر افغان بودن و به خاطر تیم افغانی خودشان آمدن از پایان شروع کردن که سال پیشتر دانستن یک گروه بالا بودن و امسال ما آرزومند هستیم که بتانیم یک لیگای دیگه بالا بریم و جوانای بسیار بسیار ورزند و قوی و بسیار نیرومندی در تیم ما داریم که به این تیم ما امیدوار هستیم که در سالهای بسیار نزدیک موفقیت‌های بسیار خوب و نایل خواهیم شد.
چند وقت پیش چند تا جوانای افغان از آلمان رفته بودن شامل تیم ملی فوتبال شده بودن و بازیایی کردن. در این قسمت شما چقدر کار کردین که این بچه‌ها رو شما جمع بکنین روان بکنین بر تیم ملی؟
بر تیم ملی فوتبال افغانستان همیشه از آلمان جوانای روان شدن و کمک های زیاد شدن. البته بر مسابقات در مسابقات مختلف روان شدن و اونا نتایج بسیار خوب و مثبت بر تیم ملی افغانستان به دست آوردن.
برنامه که شما اینجا دارین، تیمایی که جیم شما دارین، چطور انتخاب میکنین؟ مسابقات هم گزینشی هم انتخاب برگزار میکنین؟ در کجا امکانات برگزاری مسابقات شما چطور است؟ محدودیت دارین یا ندارین؟
ما تقریبا در حدود 5-6 سال است که تورنمنت به نام آریانا کپ در شهر هامبورگ تقریبا 5-6 سال است که ما در هر سال این مسابقات را دایر کردیم و این مسابقات در حدود تقریبا 20 تیم از تمام کشورهای اروپایی و داخل آلمان در ایش اشتراک کردن. در اوایل در سال اول این برنامه برای یک روز بود، ولی در اواخر این برنامه برای دو روز دوام داشت که واقعا ورزشکارها از تمام اروپا آمدن. امسال کمیته محترم رئیس های المپیک افغانستان با ابتکار از اونا که واقعا زحمت زیاد در این عرصه در رای سپر در این وقت کم اونا کشیدن که نتایجش چیز کیان است، چی آجد به بیان است، ما سراسر میبینیم داخل کشور، در خارج کشور اونا تشریف آوردن و می کمیته اروپایی را اساس گذاشتن که فعلا سر کار است. برادرها در کوشش هستن که یک واقعا یک کمیته بزرگ، یک کمیته که یک پل ارتباطی بین ورزشکاران افغان داخل کشور و خارج کشور پیدا شوه و ما واقعا به این کمیته یک اشد ضرورت داریم. چرا ما مشکلاتی که در خارج از کشور خصوصا در هامبورگ در 6-7 ساله که اصلا متاسفانه حتی افغانایی که در داخل هامبورگ است تا بالا اطلاع ندارن که ما خوب یک مقدار دارن ولی اکثریت اطلاع ندارن که ما به این شکل یک کمیته های سپور در داخل شهر هامبورگ که البته وای اون تنها فوتبال نیست، در اینجا ما کلاب های پهلوانی، بوکس، تکواندو، والیبال امروز در تنها نه در هامبورگ، در شمال آلمان دانستن در بین تیم های آلمانی مدال های طلا و نقره ها رو بگیرن که قابل افتخار است و متاسفانه نظر به مشکلات کمبوتیا و غیره پروبلم هایی که هستن حتی افغان های شهر هامبورگ ما متاسفانه از این افتخارات خبر ندارن.
بله، شما در پاری از یکی کار میکنین، مصروف این فعالیت های ورزشی هستین، از این طریق شما امرار معیشت هم میکنین یا کارهای دیگه مصروف دیگه هم دارین؟
متاسفانه یک چون من خودم یک فوتبالیست بودم از زمان که خودم میشناسم، یعنی زخواه در از 40 سال تا میل اعظم فوتبال میکنم، یعنی میل اعظم خودم هم یکی از تیمایی هستم که بستن سال خودم در لیگای هامبورگ فوتبال میکنم و ما هفته مسابقات رسمی همه چیز داریم که از طریق اینترنت و از طریق تلویزیون هامبورگ البته نتایجش اعلان میشه، البته از تمام تیمای ما. خب اصلا تحصیلات ما یک دیپلم انجینیر هستم، ولی ای فقط یک شوق و علاقه تمام عمر ما دایی تیر کردیم از شخصی خودم بوده و از تنها از منی تمام برادرهای که هستن، منطقه من اصلا کارهای من خودم شخصی کار شخصی میکنم. از زمانی که دالمان آمدیم تقریبا نبوده 18 سال 20 سال از دالمان آمدیم، 18 سال از کار بزنس شخصی دارم و یعنی با از طریق فوتبال ما مشکلات داریم، پرابلم هایی داریم، اصلا امی کلاپی که هستن، امی تیمایی که هستن، این برادر هایی که هستن، اینا کلشان کم از کم در حدود ماهی تقریبا در حدود 1000 یورو مصرف تمام امی ورزشکار هاست که ایره به یک شکل یا از طریق اقلوزیت یا از طریق انداز که ما بین خود میکنیم ورزشکار ها یا از طریق واقعا باید بگویم که برادرهایی هستن در شهر هامبورگ که باز به شکل مفصل ما میتونم به وقت باید موینای نامشان یاد بگیریم، شرکت های هستن که ما را کمک کردن، واقعا ورزش دوستان و افغان های هستن که در یه عرصه ما را کمک کردن که به مینیزیکا هم شالا ما یک پروگرام مفصل و از اینا تشکری میکنم و اونا نامشان مفصل باید اعلام کنیم که این افغان ها واقعا ما را تشویق کردن، کمک کردن و همراهی کردن که تا تانستیم این افتخارات برای وطن و مردم خود کمایی کنیم.
گفتگوی بود با غلام رسول کوهستانی، مسئول اتحادیه ورزشی افغانان در شهر هامبورگ آلمان. و رسیدیم به پایانی برنامه ورزش. هفته آینده با برنامه تازه دیگه با شما خواهم بود. فراموش نکنین وعده ما روز دوشنبه از رادیو آزادی.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه امروزی زن و زندگی با این موضوعات گزارش داریم. پیامدهای صحی زنانی که اجازه ندارند از خانه هایشان بیرون شوند.
هیچ نمیفهم در خود دیگه، مثلا به سیستم درد میکنم.
درد دل زن 65 ساله ای که به خاطر به دست آوردن مزد ناچیز کارهای شاق را انجام میدهد.
ما تا بیگر در کمینا کار میکنیم، با میاییم یکن قرارنان میگریم میخوریم خلاص.
در ختم برنامه طبق معمول اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است به صورت فشرده پیشکش میگردد. روانشناسان میگویند در افغانستان زنان نسبت به مردان بیشتر به افسردگی روانی مبتلایند. دلایل زیادی میتواند در افسردگی روانی زنان نقش داشته باشد. یکی از عمده‌ترین عوامل افسردگی شمار از زنان در افغانستان قیوداتی میباشد که از طرف مردان خانواده‌ها بر زنان تحمیل میشود. گزارشی را که تهیه کردم و توسط فوزیه نوری تقدیم میشود توضیحات بیشتری است در این باره.
بسیاری از مردان خانواده های افغان خوش ندارند و یا نمی خواهند که زنان و دخترانشان از خانه بیرون شوند، به جاهای تفریحی و حتی به خانه دوستانشان بروند. روانشناسان یکی از عوامل افسردگی روانی زنان افغان را همین قیودات خانوادگی می دانند که از سوی مردان بر آنان تحمیل می شود. شفیقه نام مستعار زن است که اکنون در شفاخانه صحت روانی کابل بستری است. وی می گوید همیشه مریض است ولی نمی داند که چی مریضی دارد. به گفته وی شاید قیودات و مشکلات خانوادگیش او را به این سرنوشت روبرو ساخته باشد.
هیچ نمی‌فهمم در خود دیگه، مثلا به سیستم درد میکنم. یک سال شده مشکلات خانوادگی دیگه. جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی نمیتو شدیم دیگه، کالی نمیبفتم، نمیتو مریض شدیم.
عبدالله سحر باشنده تایمنی کابل یکی از مردان است که خوش ندارد زنان خانواده اش به خاطر خرید سودا از خانه بیرون شوند. دلیلی که وی دارد این است:
به نظر ما دمی شرایط فعلی والا خوب نیست که سیاسرا بیرو بره، جای میمونی بره و پارکا بره، پشت سودا بره. به خاطر یک شرایط مثل شرایط سابق واری نمانده. سیاسر یک نفر که تا رفت یا در پشت سن گپ میزنه که این کجا رفت، این کجا میره، این چطور است. میگم چند وقت چند از درس تعلیم از همه چیز دور ماندن، مردم نمیفهمند کی گپ زدن پشت ازی خوب است یا نیست. علاقه فهمانده شوه و می خاطر ما خوش دادانه که بدرم از سیاسر ما بانه که پشت سودا بره، میمونی بره، پارک بره. اگر چی ما را بسیار شله میشن که بره پارک بر، میگم ولی از خدا در پارک ما شما را ببرم اونجا چهار تا لچک دیگه است، اونم میگه بدر تیر میشه کدام چیز اتانش میبره دیگه، مجبور دیگه اونجا یا خدا بکشم یا اونرا بکشم دیگه.
روانشناسان میگویند زنان را که مردان اجازه بیرون شدن از خانه را نمیدهند، به مرور زمان از خانه، شوهر و اولادها دلسرد شده و امکان دارد با امراض خطرناک روانی دوچار شوند که تداوی آن مصارف و وقت بیشتر را ضرورت دارد. دکتر عزیزالدین همت، یک تن از روانشناسان افغان، در این باره توضیح میدهد:
شما ببینین شوهرها تمام روز میگردن، فرزند سینما میرن، در پارک میرن، اما خانم خود ایره میگیرن، در خانه قید میکنن. ولهذا هر کس که قید شد تطمن این خفقان برش پیدا میشه که خفقان عبارت از افسردگی روانی است. ما میبینیم روشن فکرای ما حتی خانمای خودی قید میکنن. ما نمیگم که شوهرها امو افراطی آزادی بر خانمهای خود بتن. چیزی که دین مبین اسلام گفته در مو چوکات باید امر ازی برخورد. خانمای خود باید اجازه بتن با سودا گرفتن. سودای در بازار و در مارکت که خانم میکنه و مردان نمیفهمن، باغ زنانه اوج اجازه بتن که هفته یک روز باید بره. و همچنان پیام صحت روانه میست که همراه اولادای خود جاهای تفریحی اینها باید برون.
هرچند زنان افغان از قدیم خانه نشین و در چهار دیوار خانه زندانی بودند، اما امروز با نگاه های جدید رفتن به بازار و خرید اشیاء مورد ضرورت و رفت و آمد سالم با دوستان و اقارب حق اجتماعی هر زن پنداشته می شود. بسیاری از آگاهان به این نظرند که ممانعت از خروج از خانه زنان نوعی از خشونت علیه آنهاست و می توان عاملین آنها را با کمک قانون مورد بازپرس قرار داد.
شمار زنان افغانی که مجبورند دست به کارهای شاقه بزنند کم نیست. کارهایی که حتی انجام دادن آن برای مردان هم مشکل است. زنان زیادی از بیوه ها و زنان بی بضاعت گرفته تا زنان بی سواد و زنانی که دور از شهرها زندگی می کنند مجبورند به خاطر سیر کردن شکم اولادشان کار کنند، کارهایی که گاهی طاقت فرسا می شود. بی بی جان یکی از این زنان است. او 65 سال عمر دارد و تمام روز زمین های زراعتی مردم را خشاوه می کند. البته کسانی که با کشت کار بلدیت دارند می دانند که خشاوه کردن زمین های زراعتی کار خیلی مشکل است. بی بی جان از مدت 13 سال به این طرف مصروف این کار است. وی در حالی که ضعیف و ناتوان شده قصه اش را با ما آغاز می کند.
65 ساله غریب کاری خشاوه دست کاله مزدور کاری برو خشاوه کو برو دندانه بچی اینیم کار را از صبح که میریم تا پیشین که ملازان می ده خانه میریم نان می خوریم با می برایم میریم مهاجر هستم. ای خانه نداریم. یک بچه از یک دختر. دختر شوی کده است. بچه در خانه است. بیکار. شوهر ندارم. بیوستم. ما تا بیگر دادم اینا کار میکنیم. با میاییم یکن قرمانو میگریم. میخوریم خلاص خد. این ملگه چی ازم اینا آمدم. با عذاب کار میکنم. ای تو با شوق کار نمیکنم که با شوق کار کنم. با عذاب کار میکنم. از خاطر چی نفقه اشتکا. پایم درد میکنم. شوق خواه میشم تو پایم دراز کده نمیتونم. مریض شدیم بیخی تمام متکوت گرته شده. شیمه نمانده ده جانم. قوت نمانده ده جانم.
بی بی جان میگوید کاش برایم کاری پیدا شود تا حداقل از گرمی آفتاب سوزان امان بمانم.
تو کار نیست که ما چیز کنیم، به شرطی که ما چه دولت به ما کار بتد کار کنیم با مزدش به ما بتد ما بخوریم. گشته نمیتونم تاوستان ها که میباشم زوف میکنم اوه یه خام نمیافون که بخورم که باش که گلونم تاوست شود. بمبه بود بمبه را زدن خراب کردن چی کنم دیگه. ایلمیال گفته کدام تبود یک فرض داشتم توخت هست بیخی تکه تکه شد گرفتن که قیچیش کنن نیست با ما گرفتم اما اردو سراغنی را گرفتم دوختم توختگی را اوسا کنم تا بگه دارو بخرد سنو ناجور یا بجایی دوای زور با برا قرض کنه برا بخره بیاره بتا یک توشتکه کوزن هم غم جانم هست سنو ناجور هست این تسلیم هم هست هم مریض هستم هم پایم درد نکنه هم سرم گنگت میشه هفته و هم زحمت میکشم اینی بلا تکلیف هست.
بی بی جان میگوید که دلش میخواهد مثل دیگر مردم نان و آب بهتری داشته باشد و زندگیش را به آرامی بگذراند، اما به گفته وی هیچگاه این آرزوهایش را آورده نخواهد دید. وی از مزد روزانه اش یاد کرده میگوید
ما که میایم اینجا کار میکنم روز 20 روپه 30 روپه میتن خلاص دیگه نمیتن ایره دیگه بدون پوت لاموت کنم برم نان از خانه آب طلبم بیارم خانه دار باشم پیسه دار باشم کالا دار باشم چیز باشم ما خواهیم در میدان هستم بخی خانه نی روز نی ساعت نی مزدور مردم اما اچه غریبا بیوطنا کمک کنه دولت که یک در آرام شود ایج به ما کمک نکده پس این آمده است.
در کشورهای پیشرفته جهان با زنان به سن و سال بی بی جان کمک های زیادی صورت می گیرد. خدمات صحی، بیمه، تقاعد و سرپرستی از دوره پیری جزی از این خدمات است. اما در افغانستان تنها این خدمات میسر نیست بلکه توجه و اقدام هم در یافتن کار مناسب با آنها صورت نمی گیرد. در حالی که اکثر اوقات وزارت امور زنان افغانستان از برنامه های متعددی به خاطر خودکفایی زنان بیوه و بی‌بضاعت در افغانستان یاد می کند. به نظر آگاهان دولت باید حداقل فابریکه ها و مراکز تولیدی را تأسیس کند تا زنانی که سواد ندارند و بی‌بضاعتند در آن کار نموده و زندگی آبرومندانه ای داشته باشند. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است، توسط جاوید فیضی پیشکش می‌شود.
تعدادی از زنان افغان در نشستی که هفته قبل به ابتکار شبکه زنان افغان در کابل دایر شده بود، از ضعیف بودن نقش زنان در کنفرانس مشورتی صلح که انقریب در کابل دایر می‌گردد، ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند که اشتراک فعال زنان را در همچو کنفرانس‌ها نادیده نگیرد. شهلا فرید استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل گفت که پس از این نباید یک مرد از زنان وکالت کند، بلکه خود زنان باید در تصمیم گیری ها سهم فعال داشته باشند. شماره از آگاهان میگویند که ظرف 8 سال گذشته حضور زنان در عرصه سیاست و برخی مسائل دیگر برجسته بوده است، اما انتقادهای وجود دارد که تمرکز بیشتر در کابل و شماره از ولایات بزرگ افغانستان بوده و بیشتر زنان مناطق دور افتاده افغانستان نتوانستند در عرصه های سیاسی و اجتماعی تبارز کنند. با گزارش آژانس خبری پشواک، هفته گذشته 29 تن از قابله ها در ولایت پروان سند فراغت به دست آوردند. این قابله ها که مربوط ولایت پروان، پنجشیر و کاپیسا می باشند، به مدت 18 ماه در مکتب قابلگی شهر چاریکار آموزش دیدند. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان که در مراسم فراغت شرکت کرده بود، مرگ و میر مادران را در زمان ولادت یک مشکل بزرگ در این کشور خوانده و نقش قابله ها را به خاطر کاهش مرگ و میر مادران با اهمیت خواند. خانم دلیل گفت که تلاش خواهد کرد تا برای آموزش میتودهای جدید قابلگی زمینه بهتر فراهم کند. با گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته 45 تن از زنان و دختران ولایت نیمروز شامل کورس رانندگی شدند. ظاهر قاضی، مدیر ترافیک ولایت نیمروز گفت این عده زنان نظر به علاقمندی که دارند به خاطر آموزش رانندگی شامل این کورس شدند. قرار است این زنان به مدت 15 روز آموزش دیده و پس از اخذ امتحان به آنها لایسنس دریوری داده شود. مدیر ترافیک ولایت نیمروز افزود همین اکنون شماره از زنان در ولایت نیمروز رانندگی می کنند و مردم نیمروز در این مورد هیچ نوع تبعیض ندارند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز 1 و خوست 1، و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
چشمان